بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط به علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مردم عزیز، بینندگان گران قدر و با صفا و دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت، خانم ها، آقایان محترم، سلام علیکم و رحمت الله. انشالله که خوب باشید، سلامت باشید، سرحال و سرزنده باشید هر جا هستید، چه ایرانی های عزیز و نازنینمون در گوشه و کنار ایران پر افتخارمون و همچنین بینندگان بزرگواری که در جاهای مختلف این کره خاکی از آسیا و اروپا و آمریکا و هر جا خلاصه همراه شبکه جهانی ولایت هستید. برنامه زنده فرکانس تاریکی رو الان دارید مشاهده می‌فرمایید. با افتخار در کنارتون هستیم. اجازه بدید که ابتدای برنامه یک آرزوی قبولی طاعات و عبادات داشته باشم. خدا ان شاءالله قبول بکنه عزیزانی که امروز توفیق روزه‌داری داشتن، روزه گرفتن. لیلة الرقائب امشب که شب بسیار با عظمتی است، پرفضیلتی است. عزیزانی که توفیق داشتن نماز مخصوص امشب رو خوندن، عبادت امشب رو انجام دادن، قبول حق باشه و ما خواهشمون این هست که ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. برنامه زنده فرکانس تاریکی همونطور که میدونید طبق معمول دو شب در هفته، سه شنبه شبها و پنج شنبه شبها در کنار شما هست و ما گشت و گذاری میکنیم در این شبکه های پوچ و بی سواد و بی اساس وهابی که گاهی مطالبی رو نقل میکنن. وظیفه خودمون میدونیم که پاسخ بدیم، هرچند بارها گفتیم که برخی از این حرفایی که این گوینده های وهابی میگن، چون ما واقعا نمیدونیم اسمشون رو بگذاریم کارشناس، چون شأن کارشناس رو ندارن. وقتی کسی سواد نداره، اطلاعات قرآنی نداره، اطلاعات روایی نسبت به روایات خودشون نداره، خب این قاعدتا نباید اسم این آدم رو گذاشت کارشناس. تنها واژه‌ای که میتونیم محترمانه بهشون بگیم یک گوینده بیش نیستن، میان جلوی دوربین ها و شبهاتی رو مطرح میکنن، نکاتی رو مطرح میکنن. ما هم به اندازه وسع برنامه‌مون بخشی از اونها رو انتخاب میکنیم و در برنامه زنده فرکانس تاریکی پاسخ خواهیم داد. اما قبل از اون یه نکته رو بگم، چون دوستانمون در مدیران شبکه جهانی ولایت تأکید کردن که این مطالب رو ما تو همه برنامه بگیم. هفته آینده که ولادت با سعادت مولا امیرالمومنین صلوات الله علیه است، 11 سالگرد تأسیس شبکه جهانی ولایت هم هست و بناست در بین عزیزانی که در این شبکه زحمت میکشند جلوی دوربین، مجریان، کارشناسان و برنامه‌هایی که تقدیم حضور شما میشه، شما نظرسنجی لطفاً شرکت بکنید در این نظرسنجی و نظرتون رو بدید. از نگاه شما بهترین مجری کدام مجری است در بین مجریان، در بین کارشناسان عزیزی که همشون خوب و نازنین و دوست داشتنیان، اما باید انتخاب بفهمید که کدام یک از نگاه شما محبوب هستن، دوستشون دارید حالا تو هر زمینه‌ای، و کدام برنامه برای شما جذابیت‌های خاص به خودش رو داره که میتونید همین برنامه فرکانس تاریکی رو انتخاب بکنید به عنوان برنامه. اون موقع در شام ولادت با سعادت امیرالمومنین از بین عزیزانی که در نظرسنجی ما شرکت بکنند، یعنی انتخاب بکنن افرادی که عرض کردم، از بین شرکت کنندگان در این نظرسنجی هم افرادی انتخاب خواهند شد به قید قرعه و هدایایی تقدیم حضورشون خواهد شد. پس از نگاه شما بهترین مجری، بهترین کارشناس، بهترین برنامه کدام هست؟ اما در محضر سرور عزیز و گرانقدرمون جناب عزت الاسلام و المسلمین استاد عبدالصاحب هاشمی عزیز و نازنین دوست داشتنی هستیم که خدمتشو سلام عرض میکنم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات.
همچنین بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه، واللعنة على أعدائهم إلى يوم لقاء الله. اللهم إنا نسألك دوام التوفيق والسداد في القول والعمل والاعتقاد. سلام و عرض ادب و احترام و تحیات دارم خدمت همه بینندگان و سروران عزیز. قبولی طاعات و عبادات همه عزیزان را از خداوند متعال مسئلت دارم، در خدمت شما هم هستیم.
ممنونم، خیلی بزرگواری فرمودید. امشب هم با دست پر اومدیم. ما بخشی از برنامه‌مون، بخش ابتدای برنامه‌مون به یکی از این ویدئوهایی که دوستانم در واحد رصد انتخاب کردن میپردازیم، پخش میکنیم، جواب میدیم، و بخش عمده برنامه‌مون رو انشالله اختصاص خواهیم داد به شما بیننده های عزیز، چه شیعه، چه اهل سنت، چه وهابی، همه میتونن بیان روی خط سوال مطرح کنن. اما دلمون میخواد بیشتر عزیزان اهل سنتمون بیان، اگر سوالی دارن، شبهه‌ای دارن، نکته‌ای دارن، و وهابی ها هم که ما همیشه آماده بودیم و دعوتشون کردیم به صورت گفتگو دوست دارن بسم الله، مناظره دوست دارن بسم الله. عرض کنم که حتی شبکه به شبکه ما آمادگی بر صورت داریم برای این کار و منتظر پاسخ اونها هم هستیم. خب بریم بخشی رو آماده کردن از همین شبکه های وهابی دوستانم ببینیم، برمیگردیم در کنارتون هستیم.
جناب آقای مکارم شیرازی که از مراجع بزرگ مملکت خودمون هست میگه ما تسلیم داریم، قبول داریم قطعا که وحی دیگه بر امام نازل نمیشه، درهای وحی بعد از وفات رسول الله بسته شده تا ابد. حالا چطور اینها بر امور شریعت و مصالح اسلام و مسلمین و حقایقی که متعلق به گذشته و آینده، حال و آینده هست، مستقبل، که اینها همه برای هدایت امت ضروری است، چگونه بر این امور این علوم اطلاع پیدا میکنند؟
خب ملاحظه فرمودید دیگه، بخشی از صحبت‌های این گوینده وهابی که خیلی هم جالب بود، میگفت مملکت خودمون، اگه مملکت خودتونه که چرا تو مملکت خودتون نیستید، چرا رفتید جای دیگه، خلاصه اینجوری عرض اندام به قول میکنید، چرا فرار کردید؟ اگه راست میگید خب بیاد دیگه، مملکت مملکت خودتونه دیگه، اولا چرا رفتید، حالا هم که رفتید خب بیاد بشینیم اینجا با هم مناظره بکنیم اگه راست میگید. و شبهه‌ای که جناب استاد در خصوص وحی بعد از پیامبر و نکاتی که در مورد ائمه حالا استناد کردن به صحبت‌های مرجع عالی قدر حضرت آیت الله مکارم، تفسیر ایشون در واقع.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. روش اینها در القای شبهه اینجوری هست که معمولا اینجور فرض میکنن که شنونده یا کسی که داره حرفاشو میشنوه کاملا بی سواد و هیچ گونه سررشته و اطلاعاتی در زمینه معارف اسلامی نداره، لذا همینطور میاد خودش یک مسئله مطرح میکنه، مطالب رو القا میکنه و توقع داره که بیننده هم همین چرندیاتی که میبافه هم همه رو باور کنه،
چون خودشون اینجوران بی سوادن، تصورشون هم همینه،
از بیننده هم همینه، فکر کنه بیننده هم مثل خودشون بی سواد، این که فکر کرده حالا مثلا جلوی دوربین نشسته و خیلی آدم با سوادیه. نه خیر، ببینید نسبت به موضوعی که مطرح کرده من که در رابطه با وحی، این از نشانه بی سوادیشه، یعنی اومد وحی رو منحصر کرد در وحی نبوت، یعنی وحی همان وحی نبوت است و مختص به پیامبران هست و هر کسی هم ارتباط داشته باشد با عالم غیب، با فرشتگان، با ملائکه و چیزی از عالم غیب از فرشتگان در دل او انداخته می شود، القا بشود، این را همش به عنوان وحی می داند، وحی نبوت. پس یک ملازمهی بین اینها می بینه که هر کس که این عظم خدمت منزلت رو دارد و فرشتگان با او صحبت کنه، پس این باید هم پیامبر باشه. پس شما شیعیان یا این که بگید امامای شما پیامبر بودند، اگر میگید که نه وحی بهشون نمیشه پس پیامبر نیستن، پس هیچ گونه علم غیبی و اطلاعات دینی و حلال و حرام و مسائل دینی هم ندارند. یعنی اینطور اومده فرض کرده قضیه رو، با اینکه نه در صغرا نه در کبرا در همه مقدماتی که چیده همه مقدمات باطل هستند، هیچ کدوم از این مقدماتی که آورده مسلم نیستند، نه بین علمای شیعه،
بله،
بلکه حتی بین علمای اهل سنت، حتی در مذاهب دیگه، حتی در میان همه مسلمانان این مقدماتی که آورده باطل هستند. اول اینکه وحی، یک وحی نبوت داریم، یک وحی غیر از نبوت داریم، یک وحی تکوینی داریم، در قرآن هم ما در جلسه گذشته برنامه گذشته اینو آوردیم، یک وحی تکوینی، اوحینا الی النحل، ما وحی کردیم به نحل،
زنبور عسل.
خب این چه وحیه؟ این وحی تکوینیه، این همون غریزه و همون طبیعتی که خداوند در نهان همه مخلوقات قرار داده، یک جور وحیه، چون که وحی در رساندن پیامی مرموز از خداوند از عالم غیب به مخلوقات، این بهش میگن وحی.
یه وقتی میشه به وحی تکوینی به صورت پیام تکوینی هست، در غریزه مخلوقات هست. یه وقتایی این پیام هم ارتباط با نبوت ندارد، مانند آیاتی که در مورد وحی به حضرت مریم شده، وحی که به مادر حضرت موسی شده، اینا هم آیات زیاد هست وحی شده بهشون. اینم یک وحی. پس وحی مراتبی دارد. حالا ما نمیخوایم بگیم که ائمه هم بهشون وحی بشه، ما اسمشو نمیذاریم وحی.
بله.
روایت اهل بیت هم اسمشو نذاشتن وحی، بلکه اون از با تعابیر مختلف ازش تعبیر شده. در بعضی روایت ازش تعبیر شده به الهام خدا، در واقع در دل معصوم، در دل شخص میاندازد، القا میکند. ملهم یعنی کسی که خداوند در دل او میافکند یک مسئله رو. خب یک الهام داریم، یکی هم بحث تحدیث داریم، محدث بودن.
بله.
محدث بودن یعنی که فرشتگان با صحبت میکنن، با گوش خودش میشنود.
حضرت صدیقه که محدثه هستند.
محدثه هستند. و از عرضم خدمتون که خیلی از پیامبران و غیر از پیامبران هم بودن، غیر از پیامبران الهی هم همین رو داشتند. در روایات زیاد الا ماشاءالله روایت اهل سنت شیعه دارد که در بین بنی اسرائیل افرادی بودن، در صحیح مسلم هم روایتش، در صحیح بخاری و مسلم، در صحیح بخاری هست که در بین بنی اسرائیل افرادی بودن، پیامبر نبودند ولی محدث بودند، فرشتگان باشون صحبت میکردن. پس امر، بس این امر مسلمه. در بعضی روایات ما ازش تعبیر شده به نقرون فی الاسماع. نقر یعنی همان در واقع انداختن در گوش، یعنی صحبت در گوشی، این که فرشتگان صحبت میکنن. در بعضی روایات هم عرضم خدمتون که نکتون فی القلوب، نکت یعنی انداختن در دل. خب این همه تعابیر این هست که اهل بیت علیهم السلام در با عالم غیب در ارتباطن، روایاتش رو هم خواهیم آورد. مطلبی که مهم است اینجا، خب ما هم عرض کردیم که شما که میگید وحی و اینکه اهل بیت بهشون یعنی فرشتگان باشون صحبت نمیکنن و تلقی نمیکنند و تلقی مختص به پیامبران هست، ما عرض کردیم که خیر، خود شما نقل کردید در این امت در بین صحابه افرادی بودن که تلقی میکردند علوم غیبی رو از خداوند بدون واسطه پیامبر. اون هم حالا ما اعتقاد داریم در مذهب شیعه، ببینید اعتقاد داریم همه علوم ائمه علیهم السلام، حتی بحث ملهم بودن ائمه، محدث بودن ائمه، نقر در قلوب یا نقد در اسماء، همه علوم ائمه علیهم السلام باید از طریق پیامبر رد بشه، یعنی باید پیامبر اینا رو داشته باشه. در روایت داریم که معصومین هر علمی که قرار است که بهشون برسه، مثلا امام صادق، امام هادی، امام رضا علیه السلام سوال کردن که این مسائلی هستن که در زمان پیامبر نبودند، مسائل مستحدثه هستند، اینا شما اطلاع دارید؟ گفت بله. گفت خداوند از طریق فرشتگان به ما میرسانند. گفت یعنی شما بعد یه چیزی رو میفهمید که پیامبر در زمان پیامبر نبود، پس شما یک امتیازی دارید بر پیامبر، پیامبر اینو نمیدونسه. فرمود که خیر، اگه قرار است به ما چیزی برسه باید از طریق پیامبر، بعد امیرالمومنین، بعد امام حسن تا برسد به ما. یعنی کانال رسیدن وحی و یا مطالب غیبی باید از طریق پیامبر و ائمه علیهم السلام باشد.
بله.
حتی وحی هم همینطور، چون ائمه ارتباط دارن با عالم برزخ و با پیامبر صلی الله علیه و آله، پس اگر وحی برسد به ائمه از طریق خود آقا رسول الله صلی الله علیه و آله. ولی همین آقای وهابی ببینیم به کلمات و عبارات‌های بزرگان خودشون هم وهابیت میگن خیر، یه مطالبی هستن که بعضی از صحابه به دست میارند و هیچ گونه نیازی به پیامبر هم ندارند، بلکه مستقیما از خدا میگیرند بدون واسطه پیامبر. امیرالمؤمنین علیه السلام همیشه افتخار میکرد که هر چه دارم از رسول الله، حتی علم غیب، همه مطالبی که داشت از آقا رسول الله صلی الله علیه و آله. ولی همین آقای وهابی روایت میکنند که مثلا خلیفه دوم محدث بود، اون هم چه محدث بودنی که هم مطالبی از خداوند بدون واسطه میگیره، واسطه پیامبر. ما این آوردیم در جلسه قبل، باز هم تکرار میکنیم مطلب رو که در واقع دوستان هم ملاحظه بفرمایند. ببین در کتاب الصفدیه، کتاب الصفدیه خب تألیف آقای ابن تیمیه هست.
بله.
تحقیق دکتر محمد رشاد سالم در جلد اول این کتاب الجزء الاول، خب میاد آقای ابن تیمیه در صفحه 252 در بحث افضلیت در صفحه 252 میگوید که و عمر کان کما ثبت فی الصحیح عن النبی صلی الله علیه و آله انه قال، میگه عمر طبق آنچه که در صحیح بخاری هست و در صحیح مسلم و دیگر روایات صحیح هست، این که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودن که انه قد کان فی الامم، در امتهای قبل از شماها محدثون، افرادی بودن محدث بودند، یعنی فرشتگان با اونها صحبت میکردن، پیام میرساندند. فایکن فی امتی احدون فعمر، اگر قرار است در امت من کسی باشد عمر هست.
یه نفر اگه قرار باشه عمره.
عمره، بله. بعد آقای ابن تیمی میگوید که فعمر کان محدثا ملهما، عمر یقینا محدث بود، ملهم بود، الهام بهش میشد، فرشتگان باش صحبت میکردن، خدا هم باش حرف میزد. و هو افضل المحدثین من هذه الامه، بهترین محدث است در این امت. اگر در امت هم افراد دیگری باشند، عمر یقینا از همه اونها برتره. التي هي خير امه اخرجت للناس. خب بعد میگوید که ولیس فی اولیاء هذه الامه من یأخذ عن الله سبحانه شیئا بلا واسطه نبی افضل من عمر. خب افرادی هستند در این امت که بدون واسطه از خدا میگرفتند، یعنی واسطه مقصود خود آقا رسول الله صلی الله علیه و آله، بدون واسطه بودن پیامبر مطالبی از خدا میگرفتند، افضل اونها، برتر همه اونها عمر هست. اونها اون اولیایی که مطالبی رو بدون واسطه پیامبر از خداوند تلقی میکردند، افضلشون عمر هست، هیچ کدوم از عمر افضل نبودند. پس این آقای ابن تیمیه هست و تصریح میکنه. آیا شما ملتزم میشید که یا ابن تیمیه دروغ گفته یا واقعا قبول دارید که جناب خلیفه دوم در واقع پیامبر بوده یا از پیامبر هم والاتره؟ چون بدون واسطه پیامبر هست و یقینا یک سر مطالبی رو تلقی خواهد کرد که از پیامبر هم نگفته اینا رو، پس یک وجه امتیازی هم بر پیامبر دارد. یا اینکه میگید نه ما اینا رو قبول ندارم که نمیتونید منکر بشید، به خاطر اینکه در صحیح بخاری و دیگر کتابای شما هم نقل شده.
یا اینکه میگید اسلامتون هم که نقل کرده،
بله ابن تیمیه هم قبول کرده، بعد هم ادعا کرده که در واقع اون علومی که تلقی میکرد علومی هستن که پیامبر هم ندارد، این علوم رو این علوم هم ندارد. پس این ملازمی که شما درست کردید که در واقع ائمه اهل بیت شما امامانتون از کجا علم میگیرند، خب ما اعتقاد داریم ائمه اهل بیت علیهم الصلاه و السلام محدث بودند. خود ابن تیمیه، خود بزرگانتون هم گفتن در این امت افراد محدث زیاد داریم. خود ابن تیمیه گفت ولیس فی اولیاء هذه الامه، این امت اولیای زیادی دارند اهل ولایت که اینها محدث بودند. خب چه اشکال داره اگر ائمه علیه السلام محدث؟ فقط اشکالش اینه که چون که ائمه اهل بیت هستند، اگر اینها غیر از اهل بیت بودند که همین آقای وهابی قبول میکرد، هیچ گونه مشکل نمیدید، ولی چون که ائمه اهل بیت هستند، این آقا عمر دشمنی کرد.
بله، یعنی این محدث بودن برای عمر اشکال نداره،
اشکال نداره،
خیلی هم خوبه، فضیلت هم هست،
فضیلت.
تنها کسی هم که این اتفاق براش میفته خلیفه دوم بوده.
بعد
اما جایی که به امیرالمومنین و اهل بیت و اینها میرسه اینجوری،
آره میگه که این ممکن نیست و این اهل بیت علومش از کجا آوردن؟ خب همین آقای خلیفه شما که علوم از کجا آورده؟ مگه نمیگید از خدا بدون واسطه گرفته؟ خب اهل بیت ما نمیگیم بدون واسطه، بلکه با واسطه. لذا ما اعتقاد داریم حتی محدث بودن ائمه علیهم الصلاه و السلام به این معنا نیست که علومی به اهل بیت میرسد که نزد آقا رسول الله نیستند و آقا رسول الله علوم رو ندارند. لذا در روایات هم یک از منابع علوم اهل بیت هستم علم وراثتیه، همین محدث بودن همینه، یعنی در نتیجه هر چه اهل بیت میدانند و هر علومی که داشته باشند از طریق آقا رسول الله صلی الله علیه به اهل بیت میرسد.
یعنی حالا اگر بگیم که استاد اینجوری که اگر مثلا اهل بیت ما این ویژگی و خصوصیت رو دارن، حداقل منتسب به پیامبرن، این از اونجا رسیده بهشون، ولی خب خلیفه دوم از کجا بهش رسیده؟
بله اون هم ادعایی که خودشون میگن که مستقیم دیگه، حالا و از خدا گرفته، فرشتگان بهش دادند و این علوم رو دارد. حالا نقص زیاد هست، ما نمیخوام وارد نقص بشیم که آیا اگر واقعا این گونه علوم شما مدعی هستید دارن، چرا خیلی از مسائل علمی، خیلی از مسائل شرعی نسبت اونها نمیتونه جواب بده؟ خود امیرالمومنین کمک میکرد، زیاد هستن این مسائل، زیاد هستن. شخصی که شما میگید علومی داد که آقا رسول الله هم ندارد، پس چطور امیرالمؤمنین سلام الله علیه به دادش میرسد و خودش هم میگفت که لولا علیون لهلک عمر لا ابقانی الله لمعضله ليس لها ابو حسن، خداوند مرا زنده قرار ندهد در روزهای بسیار سختی که ابوالحسن امیرالمؤمنین نباشد در کنار من.
خب اینا خود خلیفه دومه
و خود ابن جوزی دیگه اعتراف کردن که امیرالمؤمنین علم صحابه است الی آخر. لذا در روایات ما در کتاب مثلا اصول کافی شما نگاه کنید، در اصول کافی یک بحث های بسیار بسیار مفصل آوردن در موضوع علوم اهل بیت علیهم السلام. در کتاب الاصول من الکافی، کافی مرحوم محدث کلینی هست، در جلد اول، خب در اینترنت هست، در جای دیگه هست، بیرندگان میتونن مراجعه کنن و کل ابواب هم نگاه کنن. من چند مورد اشاره کنم. در جلد اول چاپ دارالکتب الاسلامیه، محدث کلینی در این کتاب میاد در صفحه کتاب الحجه مثلا در صفحه 242 روایتی رو نقل میکند. 242 مثلا یکی از روایت همین هست، از عن ابی جعفر ثانی از امام جواد سلام الله علیه که قال ابو عبدالله علیه السلام بین ابی علیه السلام یطوف بالکعبتی اذ رجل معتجر قد قیض له. امام جواد علیه السلام نقل میکنه از امام صادق و امام صادق از امام باقر نقل میکنند که نشسته بود آقا امام صادق علیه السلام در پیش در مسجد الحرام، یک شخص اومد و چند سوال مطرح کرد. خب در صفحه بعد ببینید که سوال که از امام صادق علیه السلام از امام باقر، اخبرنی عن هذا العلم الذي ليس فيه اختلاف من يعلمه، اون علمی که در هیچ گونه اختلاف و نزاع در اون نیست نزد چه کسی هست؟ اون علم ناب، علم زلال. فهمود که اما جملت العلمی فعند الله جل ذکره، همه علوم نزد خداونده. و اما ما لابد للعباد منو، اما چیزایی که عباد و بندگان خداوند نیاز به اون علوم دارن فعند الاوصیا، پیش اوصیا. قال ففتح الرجل عجیرته و استوى جالسا و تهلل وجهه، اون عمامه حنک عمامشو باز کرد و نشست و خیلی هم سرعتش هم شاداب بود. و قال هذه اردت و لها اتي، همینو خواستم. زعمت ان علم ما لا اختلاف فيه من العلم عند الاوصياء فكيف يعلمونه، گفت که علمی که ده هیچ گونه نزاع و اختلاف و گمان زنی و شک و شبهه در اون نیست نزد اوصیا هست، از چه طریق این علم رو به دست میارند؟ قال كما كان رسول الله يعلم الا انهم لا يرون ما كان رسول الله يرى. پیامبر وحی، یعنی جبرائیل به عنوان وحی نبوت نازل میشد و میدید و میشنید، ولی اینها بدون اینکه وحی نبوت بر اونها نازل بشه این علوم تلقی میکردند. لانه کان نبی، اون پیامبر بود، و هم محدثون، ولی اهل بیت محدث بودند. و انه کان یفد الی الله عز و جل فیسمع الوحی و هم لا یسمعون، پیامبر مستقیم از خداوند هم تلقی میکرد، مستقیما از خدا تلقی میکرد، مستقیما از خدا میشنید بدون واسطه جبرائیل هم.
پیامبر هم
بله، ولی ائمه علیهم السلام اینطور نیستند. و یا اینکه در صفحه 264 ببینید باب جهات علوم الائمه علیهم السلام، امام میفرمایند که عن ابی الحسن الاول، یعنی از موسی علیه السلام، امام کاظم سلام الله علیه، فرمودند که مبلغ علمنا على ثلاثه وجوه، راه های به دست آوردن علوم ما سه وجه است، سه صورت دارد: ماض و غابر و حادث. ماض و غابر و حادث، اون علومی که در گذشته بودن، علومی در حال هستن، علومی که در آینده در و محقق خواهند شد. فاما الماضی فمفسر و اما الغابر فمزبور، اون که ماضی هست مفسر هست برای ما تفسیر شده است، و اما الغابر فمزبور، اون علومی که در گذشته بودند هم و قرار است به ما هم ابلاغ بشه اینا مزبور، یعنی در زبور در کتاب ها و در نوشتجات هم به ما رسیده است. حدیث بعدی عن ابی عبدالله علیه السلام، البته روایات آنقدر زیاد هستند که نیازی به بررسی سندی هم ندارند. از امام صادق علیه السلام فرمود که اخبرنی عن علم عالمکم، قال از به من بگو از علم عالم شما این علوم از کجا میارد. قال وراثه من رسول الله ومن علی، وراثت از ارث از آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و از امیر میگن منتقل میشه. قلت انا نتحدث انه یقذف فی قلوبکم و ینکت فی اذانکم، ما اینطور شنیدیم و اینطور هم صحبت میکنیم که یقذف فی قلوب، در دل شما، در قلب شما القا می شود، و ینکتو فی آذانکم، و در گوش های شما هم گفته می شود، می رسد. قال اوذاک، این هم یک راهه، این که گفتی هم یک از اون راه است. روایت بعدی هم همینطور، در همین درس در عرضم خدمتتون که در صفحه 270 دوباره بابی دارد، ان الائمه علی السلام محدثون مفهمون، ائمه علی السلام محدث هستند، مفهم هستند و روایاتش زیاد هستند. روایاتی که مرحوم کلینی و دیگر علمای ما نقل آنقدر زیاد هستند به حد تواتر، بلکه بالاتر از تواتر رسیدن، که هم نیاز به سند بحث سندی ندارن و هم که قضیه کاملا مسلم و واضح هست. مطلب بعدی که میخوام هم عرض کنم، خب این آقا اومد گفت که اهل بیت علیه، این که اگه میخوان در مسائل حلال حرام میخوان صحبت کنن باید علم داشته باشه، اینو از کجا بیارن؟ خب شما قبول دارید، وقتی که شما قبول دارید که بعضی از صحابه، شما نگاه کنید خود مثلا آقای ابو هریره بیش از 5000 روایت نقل میکند از آقا رسول الله، با اینکه آقای ابو هریره کمتر از 2 سال در خدمت پیامبر،
بله،
در این کمتر از 2 سال هم خوب روز و شب با پیامبر هم نبود، برای یک بخش از زندگی پیامبر در خانواده خودش هست، حالا یک بخش از مثلا در 24 ساعت شاید مثلا 5 ساعت پیامبر در خدمت در کنار صحابه بودن، ولی بیشتر وقت رو پیامبر برای ابو هریره که اختصاص ندادن، اختصاصی بیش از 5000 روایت نقل کرد، اون که کمتر از 2 سال. امیرالمومنین علیه الصلاة والسلام از بد و ولادت، حالا بحث قبل از مبعوث شدن پیامبر رو بذاریم کنار، از سال مبعوث شدن پیامبر، بعثت پیامبر تا اینکه پیامبر صلی الله علیه جانش مبارکشون رو تسلیم دادن و در سر مبارک بر سینه امیرالمومنین بود، تا اون لحظه یعنی 23 سال نبوت پیامبر، امیرالمومنین کنار پیامبر بود. اگر ابو هریره در کمتر از 2 سال 5000 روایت نقل کند، 5 رو یعنی میانگینشون حساب کنید، 2 سال 5000 روایت، در 23 سال امیرالمومنین باید چند روایت نقل کند امیرالمومنین سلام الله علیه، یعنی قریب شاید 15 ضرب در 5000 شاید بشود عرضم خدمتتون که بیشتر از 10000، نه بلکه 100000 روایت هم کمه. این حجم روایت باید امیرالمومنین نقل می‌کردند رو کجا هستند؟ با اینکه بیایید همه روایت که از امیرالمومنین نقل می‌کنه 500 روایت بیشتر نیستند، 500 روایت فقط.
عجب.
امیرالمومنین که بعدم ملازمت امیرالمومنین با پیامبر از ابو هریره هم بیشتره، به خاطر اینکه در جنگ‌ها، در سفرها، حتی در خانه بیشتر وقت‌ها امیرالمومنین در کنار پیامبر هم بود، دامادشون، پسر عموش بودن، در سر رو در یه وقتا امیرالمومنین در جنگ بودن برمیگشتن، پیامبر به امیرالمومنین میگفت که مثلا این آیه نازل شد، این تفسیرش، این فلان. بعد 500 روایت، ولی ابو هریره میبینید 5000 روایت. شما میگید که اشکال نداره ابو هریره 5000 روایت رو در عرض کمتر از 2 سال نقل کنه و ببینه و حفظ کنه، ولی اهل بیت اگه میخوان حلال حرام بگن این شما خیلی استبعاد میدونید. اضافه بر این مطلب ببینید در بین صحابه هم شما نقل کنید بعضی از صحابه اینها علم غیب هم داشتند و علم ماکان و مایکون هم داشتند، تا روز قیامت هرچه قرار است اتفاق بیفتد و حاصل شود رو هم شما نقل کردید که اینها هم می دانند این علوم رو. ببینید در کتاب صحیح مسلم، در کتاب صحیح مسلم نیسابوری هست، خب از دومین منبع معتبر اهل سنت، چاپ دارالفکر هم هست. آقای مسلم در صحیح خودش میاد در صفحه 1415 یک روایت اینجا نقل میکند، میگوید که عن حذیفه، دقت، حذیفه از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله، و حذیفه کسی بود که منافقان رو هم میشناخت، بله. در شب عقبه که خواستن پیامبر ترور کنند، حذیفه بود و شناخت اون منافقین رو. عن حذیفه انه قال، حذیفه گفت که اخبرنی رسول الله صلی الله علیه و آله بما هو کائنون الى ان تقوم الساعه، پیامبر به من خبر داد به هر آنچه که اتفاق خواهد افتاد و خواهد شد تا روز قیامت، تا روز قیامت هر چه خواهد شد رو به من گفت. اگر قرار است ببینید از روزی که مثلا در سال مثلا فرض کنید در سال دهم هجری بود، فرض
سال آخر عمر پیامبر،
در سال آخر عمر پیامبر صلی الله علیه و آله، الان 1400 خورده ای سال میگذرد، اگر هر روز قرار است یک اتفاق بیفتد ضرب کنید به 360 روز، 360 روز هم ضرب کنید به 1400 سال، خب این هم است تا روز قیامت. یعنی حذیفه چقدر حافظه داشت که هر گونه حادثه‌ای و خبری و اتفاقی تا روز قیامت اگه قرار است بیفتد رو میدانست حذیفه. خب این علم و این احاطه‌ای که داشت و این حافظه رو شما چی میخواد جواب بدید؟ این علوم از کجا آورده؟ شما نمیگید که این کفره، نمیگید که این غلوه، میگید اشکال نداره. در صفحه بعد، در صفحه 1414 این کتاب دوباره نقل میکند، قال حذیفه بن الیمان والله انی لاعلم الناس بكل فتنه هي کائنه فی ما بینی و بین الساعه، به خداوند قسم من داناترین و عالمترین، اعلم همه مردم هستم در همه فتنه هایی که تا روز قیامت این فتنه ها محقق خواهند شد، اتفاق افتاد، من نسبت به همه اینها علم دارم. خب کسی هم نیومد بگه آقا این غلوب و این فلان. چرا اگر قضیه رسید به اهل بیت علیهم السلام، به امیرالمؤمنین، اینا داده وا اسلامات در میان که آقا این کفره، این غلوب، این فلانه، این بهمانه. خداوندی که به حذیفه، با اینکه حذیفه این هم جالبه، حذیفه نه خلیفه مسلمانان شد، نه امام شد، نه چیزی،
صحابه معمول،
این همه علم هم توی سینش بود، هم با خودش به قبر برد، هیچ استفاده هم شد یا نشد؟ نشد. یعنی پیامبر اومد این همه علوم بهش داد ولی خودش هم استفاده ای نکرد از این علوم، منتقل هم نکرد. الان در کتابان شما نگاه کنید کجا مثلا در روایات هست که در واقع حذیفه این علوم برای مردم رساند؟ هیچ جا. پس این علومی که دارد نه به درد خود حذیفه خود و نه به درد امت، ولی اهل بیت، ما که میگیم اهل بیت این علوم را دارند به خاطر اینکه اونها امام هستند، ائمه هستند، به خاطر اینکه ائمه هستند پس نیاز دارند به این همه علوم غیبی، این همه علوم که دارند به خاطر اینکه عرضم خدمتون که امام هستند. یه مطلب جالبی دیگری هم که
استاد بفرمایید که انشالله بریم برای تلفن ها.
بله، یه مطلبی دیگه هم هست، همین آقایون که رگ غیرتشون برای اسلام و ایمان و مسائل خیلی خیلی میزنه و میگویند که در واقع این غلو، این کفر، این شرک ائمه نمیتونن داشته باشه این علوم رو، خودشون هم نقد کنن، نقد میکنن که بعضی از صحابه مثل خود خلیفه دوم، عرضم خدمتتون که نه فقط بحث این که محدث هم بود بلکه علم غیب هم داشت،
خلیفه دوم.
بله، علم غیب خیلی عجیب غریب هم داره. علم غیب دقت کنید، در کتاب من چند تا منبع براتونم بیارم، در کتاب فضائل الصحابه آقای احمد بن حنبل روایتو نقل کرده در جلد اول این کتاب، الجزء الاول، کتاب فضائل الصحابه، چاپ عربستان هم هست. آقای بن احمد بن حنبل میاد در صفحه 269 این کتاب، سندشو هم میگه اسناده حسنون، یعنی معتبر هست. روایت نقل میکند ان عمر، دقت کنید، ان عمر ابن الخطاب بعث جیشا و امر علیهم رجلا یدعا ساریه، یک ارتشی، یک سپاهی، یک لشکر فرستاد و آقای ساریه رو به عنوان فرمانده روی اون قرار داد. فبینا عمر یخطب، یه روز داشت خطبه میخوان بالای منبر، یهویی گفت که فجاء علی صحیح، داد میزد و هو علی المنبر، اون هم بالای منبر بود، یا ساری الجبل، یا ساری الجبل، این از باب ترخیم بعض وقتا آخر تا حذف میشه، پناه ببر به کوه، پناه ببر به کوه. قال فقدم رسول الجش، بعد از چند ماه این لشکریان برگشتن، حالا کجا بودن؟ در نهاوند بودند، در نهاوند به طرفای اون مدینه، نهاوند هم کرمانشاه کجای توی الان استان، چند هزار کیلومتر
همدان میشه،
استان همدان، چند هزار کیلومتری هست، وقتی که برگشت چند ماه بعد اشکم برگشتن، فسأله فقال یا امیر المؤمنین، اومد و صحبت کردن و گفتن یا امیر لقینا عدونا فهزمنا، ما با دشمنمون برخورد کردیم اونها رو شکست دادیم، فیدا بصایح یصیح، یه یک صدایی به ما اومد، شنیدیم کسی داد میزد یا ساری الجبل یا ساری الجبل، پناه ببر بگو یا ساری، فاسندنا ظهورنا، ما پشتمون به کو قرار دادیم، بالجبل فهزمهم الله. فقیر لعمر ابن لعمر یعنی ابن الخطاب انک کنت تصیح بذلک، تو بودی که صدا میکردی و اونا هم شنیدن صداشون رو. این روایت رو تصحیح آقای احمد ابن حنبل نقل کرد،
صداش خیلی بلند بوده، چجوری بوده که از اونجا شنیده میشده؟
هم بلند هم بود. صداش هم دیدش، یعنی دید و هم اونا تونستن بشنوند و هم یه لحظه فهمید که اونا در مثلا در
خطر هستند.
همین مثال آقای ابن کثیر در کتاب البدایت و النهایه الجزء التاسع، در جلد نهم این کتاب الجزء التاسع چاپ خب عربستان هم هست، میاد در صفحه 161، در چه باب؟ صفحه 160 دقت کنید. و من کتاب دلائل النبوه، معجزات و کرامت های پیامبر و اسلام، عن الغیوب المستقبله، نسبت به مسائل غیبی نقل میکند. یک میگه وقد ذکرنا فی سیرت عمر بن الخطاب، ما هم آوردیم در سیره خلیفه دوم اشیاء کثیره من مکاشفاته، با افتخار اینو میگفت، والله قسم اگر نسبت به امام صادق یا امیرالمومنین بود میگفت اینو همش خرافات دروغه، اما نسبت به دیگران که باشه با افتخار، مکاشفاته و ما کان یخبر عن المغیبات، از امور غیبی هم میگفت، که قصتی ساریت ابن زنیم، مثل داستان ساریت ابن زنیم، و ما شاکلها و هوا مانند این داستان. دوباره آقای ابن کثیر در جلد دهم این کتاب الجزء العاشر، در همین کتاب البدایت و النهایه دقت کنید، میاد در صفحه 175 دو همین داستان نقل میکند، ان عمر وجه جيشا ورأس عليهم رجل يقال له ساريه، همین داستان بعد میگوید که و هذا اسناد جيد حسن، اسنادش جيد هست، عالی هست، حسن هم هست. خب آقای ذهبی در کتاب تاریخ الاسلام و وفيات المشاهير والاعلام، اینو در تاریخ ثبت کرده، در تاریخ ثبت کرده این آقای ذهبی در جلد دوم. خب میاد در صفحه 137 خب در حوادث سال سنت 23، سال 23 چه حادثه ای پیش آمد در این سال؟ اولین حادثه ای که نامی بره همین قضیه است، میگه بینما عمر یخطب و اذقال یا ساریت الجبل، داشت خطبه میخوان سخن میگن، یهویی گفت یا ساریت الجبل، و کان عمر قد بعث ساریت ابن زنوین الدیلی الى فسا و داراب جد فحاصر هم، اون فرستاده بود به فسا و داراب جد، یعنی استان فارس، ثم انهم تداعوا، تا آخر داستان ببینید همین داستان نقل میکند، همین قضیه رو اونم با افتخار نقل میکند آقای ذهبی. همچنین در تاریخ طبری هم هست در جلد چهارم،
مختلف اومده دیگه استاد،
بله اینم در صفحه 178 نقل کرده. یکی از منابعی هم که در کتاب طبقات شافعی الکبرى، اینا ببینید کتاب طبقات شافعی الکبرى آقای سبکی در جلد دوم این کتاب میاد در صفحه 323، باز همین داستان نقل میکنه، قصه ساریه ابن زنیم الخلجی. یه منبع دیگر هم بیارم خدمتتون در قریب الحدیث، در منابع کتاب فتاوا اللجنه الدائمه، این خیلی جالب هست. ببینید عمر در مدینه بود، ساریه رو دید و اونو مخاطب قرار داد، صداش کرد یا ساریه تل جبل، ساریه حاضر بود یا غائب بود؟
غائب بود.
خب طبق فتوای همین آقای وهابی این باید چی باشه؟ حکمش چی هست؟ آقای این فتاوا اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء، فتاوای آقای بن باز هست و وهابیت العقیده تحت اشراف، خب در عربستان هم چاپ شده این کتاب در صفحه 73 چی میگه؟ میگه و علی هذا فلیس هناك احد غیر الله یفرج الكربه حقیقتا، هیچ کس جز خداوند نمیتواند مشکل و گرفتاری انسان رو حل کند و از بین ببرد. ولكن قد يكون هناك من جعله الله سببا، تا اینکه زیر نگاه کنید، ولیس هناك احد يسمع الداعي من مسافه بعيده ويجيبه، میگه هر که بگه کسی باشد از مسافت دور بشنود صدای کسی رو،
بله،
و جواب بده، در واقع این دروغ گفته، این دروغه، بلکه در جای دیگه میگه اصلا این کفره، کفر. آقا شما کسی که دور باشه، غائب، حاضر نیست صداش کنی، این کفره، این شرکه،
میگه صدا تو بشنوی یا تو
اونم بشنوه، طبق نظر وهابیت. ولی دیگران مثل ذهبیان داستان عمر رو نقل میکنند و هیچ کس هم نمیگه که این کفر این شکل، بلکه اینا به عنوان یکی از کرامات قلم داد میکنن. پس کرامات اگر نسبت بشه به، اگر نسبت به خلیفه اول، دوم، سوم، معاویه، یزید، این افراد باشه، میشه بعد کرامات. اما نسبت به اهل بیت که باشه، پای اهل بیت که باشه، میگن نه این غلوه، این شرک، این خلافه است، این الی آخر. پس در واقع اینا میزان و معیاری ندارند، دوامو یه بام و دو هوا،
دو هوا، و نتیجهش هم بغضه،
همینه،
کینه و دشمنی با اهل بیتی که داشته و دارن،
جز این نیست.
بسیار خیلی ممنونم حضرت استاد، استفاده کردیم و بهره بردیم. باز ما اینجا با تمام قوامون دعوت میکنیم از همه بیننده ها، به ویژه عزیزان اهل سنت، آقا اینو مولوی اهل سنت فرقی نمیکنه، در هر استانی، در هر جای ایران، هر جای عالم هستن، اهل علمن، تحصیل کرده هستن، لطفاً بیاید روی خط، بیاید با هم گفتگو کنیم، مناظره بکنیم. از این آقایون وهابی هم دعوت میکنیم، همین الان رسماً داریم دیگه، چجوری باید بگیم، با چه زبانی بگیم، به صورت زنده در این شبکه جهانی ولایت داریم عرض میکنیم. بیایید واقعاً اگر حرفی برای گفتن دارید، دوست دارید گفتگو کنیم، مناظره، به هر شکل تلفنی ما وقت میدیم صحبت بکنید. و هم حالا دوستان اهل سنت ما هر جا هستن، هر گونه سوال شبهی دارن، با افتخار پاسخگو هستیم. بعد از یک فاصله کوتاهی که بریم اتاق فرمان، تلفن هم زیرنویس شده دیگه، راههای ارتباطی هم زیرنویس شده. ما خواهشمون هست که اهل سنت یا آقایون علمای اهل سنت یا وهابیایی که میخوان زودتر همون ابتدای ارتباط ها بیان، که وقتمون وسیع باشه برای گفتگو یا حتی مناظره. خب دیگه میخوایم این بخش برنامه رو مزین بکنیم به نام نامی مولاهامون، آقا جانمون، امیرالمؤمنین اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه، حال دلمون عوض بشه. برگردیم. مصطفی جانان کل خلقت و جانش علیست، در حقیقت حق اگر حق است میزانش علیست، دل اگر بیمار گردد از علی نفس، اگر آید به میدان مرد میدانش علیست، بی علی هرگز نشاید تبز دیداری زدن، کل ایمان را کسی دارد که ایمانش علیست، علی ینفق بهو جنه قسیم النار بالجنه، علی ينفقه جنه قسیم النار بالجنه، وصی المصطفی حقا امام الانس بالجنه، وصی المصطفی حقا امام الانس بالجنه، شلم رود اگرچه شد گلستان بر خلیل، بر گلستانش چه حاجت کو گلستانش علی، کشتی توحید را از حمله طوفان چه باک، راه شد طوفان که این کشتی نگهبانش علیست، در کتاب آفرینش سر کردم یافتم، سبت و براب و باب و
ای خوشا آن درد بی درمان که درمانش علی، گرچه از جهل زمینی ها دلش خون بود خون، آن که باشد آسمان در تحت فرمانش علی. جان جانان آن که احمد گفت این جان من است، ای هزاران جان عالم باد قربانش علی. علی خسبه جنه قسیم نان بل جنه، علی خسبه جنه قسیم نان بل جنه، وسیع المصطفى حقا امام الانس والجنة، وسیع المصطفى حقا امام الانس والجنة.
لبيك يا علي، لبيك يا علي، لبيك يا علي، لبيك يا علي.
خب خیلی ممنونم دوستانم، همکارانم و تا فرمان که این میان برنامه خیلی قشنگ و زیبا برای شما پخش شد و حسن ختامش هم ایوان طلای امیرالمؤمنین ایوان نجف عجب صفایی دارد، هیدر بنگر چه بارگاهی دارد. انشاءالله قسمت و نصیب همتون بشه، اونایی که آرزومند زیارت حرم نورانی و بهشتی آقا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه هستن. بعضی وقتا آدم آرزو میکنه که اکاش بودیم اونجا شبانه روز میشستیم تو حرم کنار و روبروی ایوان طلای امیرالمومنین، قد و بالای این حرم اون زریح رو زیارت میکردیم. اخیرا دیدم که در حالا اخبار اینها اومده فعلا شرایط برای سفر زائرین و ایرانی ها به عتبات عالیات مهیا نیست. انشالله که با از بین رفتن این ویروس، نابود شدنش در همه عالم، به ویژه در حرم‌های مقدسی که مردم مشتاقن در واقع مشرف بشن و سفر بکنن، شرایط مهیا بشه که بتونیم بریم به زیارت انشالله. امشب هم که شب جمعه و شب زیارتی حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه هست. خب من باز دعوت میکنم آقایان بزرگواران اهل سنت، مولوی های بزرگوار، اهل علم، هر گونه سوال، هر گونه شبهه، هر گونه مناظره، گفتگو، آقایون وهابی بسم الله بیاد روی خط. ما در این زمانی که از برنامه‌مون تقریبا هول و هوش 40 دقیقه‌ای که باقی مونده در اختیار شما بیننده‌های عزیز هست. آقای علی نقی از اسلام شهر بیننده پشت خطن. آقای علی نقی سلام به شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت آقای اسماعیل. سلام به جوابم خدمت آقایم سلام عرض می‌کنم.
سلام علی. سلامت باشید، ممنونم. بفرمایید.
انزه دلم این وهابی‌ها بعد ریواد فتنه افکندن، در واقع اینا به قول معروف فتنه است، کلن کارشون فتنه است. مسائلی که هست، حالا یه شبه هایی که اینا ملمی ها مطرح میکنن، یکی مسئله ارث بردن از پیامبرانه. سوال پیش میاد، مثلا مثل خود من که سوال پیش میاد چجوری شده. من یه آدم بی سوادیم، زیاد سواد ندارم. من الان تو خانوادم میام اولین چیزی که برای زندگی من بعد از من مربوط میشه به خانوادم میگم. دخترم، زنم، پسرم، این حق توه، این حقوق توه، این تو میبری، این ارث تو میبری. من چیه بی سوادم. این پیغمبر با این عظمت چطور شد که فقط به ابوبکر گفت، به دخترش نگفت؟ اونم دختری که چیه؟ چیه خودشون حساب کنن. چطور شده که اینا بیان جواب بدن؟ این آقای خدمتی چشاشون از حدقه در میاد، میگن به ابوبکر فقط یه روایت داره، ابوبکر چطور شده؟ ابوبکر رو گفت، به ابوبکر گفته پیغمبر، ولی نیومده به دختر نازنینش بگی.
بله درسته. بسیار خوب، خیلی ممنونم، مختصر بفرمایید.
ببینید دوباره مسئله علم این خلفا چقدر بوده. من یه سوال دارم، اگه حاج آقا اینه به ما به قول معروف بگن که اینا که امروز به قول این خلفایی که هستن چقدر علم داشتن، چقدر اینا سواد داشتن؟
بسیار خوب، خیلی ممنونم، متشکرم آقای علی نقی عزیز. یه مراجعه کوچولو وقتی که به تاریخ بکنیم دیگه، حالا در مورد خلیفه دوم جناب استاد فرمودن دیگه، لولا علیون لهلک عمر، و اون اعترافی که خلیفه دوم بارها کردن که اگر علی نبود هلاک می‌شد خلیفه دوم، و خب به صورت مشخص بود دیگه تکلیف علمی که از این صحبت شد. حالا انشالله گفتگو خواهیم کرد. آقای علی آقا از نیکشهر بیننده بعدی ما هستن، سلام به شما علی آقا.
سلام استاد،
یه کمی بلند صحبت کنید آقای.
سلام.
سلام علیکم، بفرمید.
خود سلام هستید.
الحمدلله خیلی ممنونم.
آقا آقای زیاد، حال شما هم خوبه؟
سلام علیکم، بفرمایید.
سوالتون رو بفرمید.
یه سوال داشتم، میگم شما به کتاب ریاض صالحین سید محسن سید بخاری اعتقاد داری یا نه؟
به کتاب چی؟
سید بخاری، سید محسن، ریاض صالحین. خب. و همین کتاب هایی که مثلا خلافات و مثلا بحث ها و جدل ها رو میداریم، اونها مثلا یا کتاب های ما مدرک در میاریم.
خب حالا سوالتون چیه؟
نه سوال من همینه، شما یا اینا رو قبول دارید؟
منظورتون اعتقاد داشته باشین که قبول داشته باشیم هرچی در این کتاب هست؟ یقینا اینطور نیست.
موضوع خیلی اساسی. بابا شما وقتی که این کتاب ها رو قبول ندارید چرا میاد؟
شما که قبول دارید،
وقتی قبول،
ما به خاطر شما میاریم علی آقا.
وقتی قبول داری خونه حادثی که اومدن اونا رو هم قبول داشته باشه
علی آقا. ما اگر علی آقا گوش بدید یه لحظه، ما اگر از اصول کافی کتابای خودمون بیاریم که خب شما صداتون در میاد دیگه، میگید شما از منابع خودتون آوردید، ما قبول نداریم. ما از منابع خودتون، از کتابهای خودتون میاریم که قبول کنید، از این بابت است.
نه اینطوری نیست.
چجوریه پس؟
شما باید از کتابای خودتون مدرک بیارید، اگه ما قبول کنیم میکنیم، اگه نکنیم وقتی شما میارید از کتابای ما اینا رو میارید اونا رو هم قبول کنید. احادیث صحیح زیاد اومده، اونا رو واسه چی قبول میکنید؟
مثلا چی؟ مثلا چه حدیثی؟
احادیث زیاد اومده در واقع.
یه نمونه شما بگو، یکیشو بگو.
علی و امام حسین و عایشه و
نه ببینید آقای علی آقا، ما الان استاد توضیح دادن دیگه. اگر شما الان یه سوال بپرسید، ما از منابع شما باید براتون جواب بیاریم که قبول بکنید، قانع بشید. از کتابای خودمون بیارید که خب بیاریم که قبول نمی‌کنید. قبول می‌کنید؟
بابا این آقایی که اومدن در شرایطی اومدن، علیکی نیومدن. شما
خب آقا الان سوالتون چی هست؟ سوالتون.
ما متوجه نشدیم دقیق. الو علی آقا قطع کردید. خب ظاهرا علی آقا قطع کردن تلفن رو، اگه مجدد تماس گرفتن ما در خدمتشون هستیم. خب یه چیز روشنیه دیگه، حالا بیننده های عزیز ما میدونن دیگه. خب وقتی یه اهل سنتی میاد سوال میکنه، وقتی یه شبکه وهابی میاد یه شبهه رو مطرح میکنه، قاعدتا ما باید از کتابهای اهل سنت جواب بدیم دیگه، والا که خب از شیعه جواب بدیم که خب میگه از کتاب خودتونه. کتابی که مثلا شما قبول دارید، روایتی که مثلا میگید صحیح هست، حسن هست، نمیدونم جید هست، فلان، اینا رو میاریم که بگیم بابا این حرفی که دارید میزنید با واقعیت سازگار نیست. اما سرکار خانم یزدانی از آبادان بیننده بعدی ما هستن. خانم یزدانی سلام به شما.
سلام، شبتون بخیر آقای اسماعیلی و آقای هاشمی.
سلامت ممنونم، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. من در مورد این علم غیب امام ها یه سوال داشتم. البته من خودم اطمینان کامل به این دادم که این امامای معصوم علم غیب رو داشتن. یه چیز واضحه و به نظر من نمیشه این کار کرد و به این که نه نیست. ولی خب مثلا این موقع صحبت میشه با دوستان، این مثلا من میخوام قانعشون کنم، تا که هست داشتن علم غیب رو مثلا قبول نمی کنم، میگم مثلا مثل امام حسین اگه میدونسته که تو کربلا شهید میشه، یا امام رضا میدونسته با انگور مسموم میشه، یا اینکه حضرت علی میفهمیده تو محراب کشته میشه، خب اینا که میدونستن چرا مثلا نجات ندادن خودشون؟ چرا مثلا امام حسین نمیرفت کربلا، یا امام رضا مثلا این انگور رو نمیخورد؟ بعد خب میتونست نجات بدید. مثلا من خودم جواب اینا که اینو نمیتونستن از این علم غیبشون برای منافع شخصشون استفاده کنن، قانع نمیشن. من چطور میتونم جواب بدم که مثلا قانعشون کنم؟
بله چشم، انشالله پاسخ میدیم خانم یزدانی.
بله تشکر،
سلامت بشید، خواهش میکنم، ممنونم، تشکر میکنم. من یه نکته بگم، حالا انشالله به موقعش استاد توضیح میدن. ببینید یکی وقت یه کسی خوابه، خب آدم خواب رو وقتی میخوای بیدارش کنی خب تکونش میدی، صداش میزنی، بیدار میشه. ولی آدمی که خودش رو به خواب زده، شما هر چقدر میخوای تلاش بکنی خودش رو به خواب زده، این خواب که نیست، این نمیخواد بیدار بشه. و اینم یه بحثی است حالا در مناظرات و گفتگوها که حالا ان شاء الله در موردش صحبت خواهیم کرد. خب بیننده بعدیمون آقای سبحانی از ماهشهر پشت خطن. آقای سبحانی سلام به شما.
سلام جناب دکتر اسماعیلی، وقت بخیر، خسته نباشید.
سلامت باشید، در خدمتیم.
خدا قوت، خسته نباشید. تشکر میکنم از برنامه خیلی جالبتون، علی خصوص از این سید بزرگوار که زحمت کشیدن از اسناد، از مدارکی که از کتب اهل سنت، حالا نه از کتاب الغدیر یا مرحوم کلینی یا از اینا، از خود کتابای اهل سنت وقتی مدرک بیاری، وقتی طرف قانع نمیشه، همون فرمایشی که جناب عالی فرمودید، طرف خودش به خواب بزنه، طرف خواب باشی بیدارش بکنی، ولی کسی که خودش زده به خواب عمرن نمیشه بیدارش بکنی. این یه بحث. بحثی که در مورد مولا آقا امیرالمومنین هستن، این که الان مثلا یه جوونی فوت بکنه، بعد از 10 سال اصلا جوون فراموش میشه، چطور میشه واقعی عاشورا که بعد از 1400 خورده ای سال شما نگاه بکنید، وقتی یه مراسمی مثل اربعین که یک جمعیت زوار میلیونی میاد که آدم لذت میبره، وقتی میره تو بارگاه ملکوتی حضرت امیرالمومنین آدم لذت میبره با اون مظلومیت میمیونه، چطور میشه مثلا پیغمبر بعد از وفاتش ندونه که امتش بده دست چی؟ بعدش یه مثال خیلی جالبی زدی که گفته بودی خلیفه دوم، آدم خلیفه دوم که گفته بودند، همون روایتی که عرض کرده بودی، گفته بودی که اگر حضرت
لولا علی لهلک عمر،
گفتی اگر حضرت علی سلام حراج می شدن، خب اینا تمام مصداق و بارز و محرز کامل مشخص عمه و بساغن ولایت حضرت علی علیه السلامه. بعدش اصلا کتاب چیزهای خطبه های حضرت علی علیه السلام رو بکنید، خطبه فدکه برای اینا توضیح بدین، اصلا عدم شناخت اینا از عمه است، عدم شناخت اینا از امام علی علیه السلامه.
درست.
اینا خبر ندارن که
چه خبره. بسیار خوب، ممنونم
از جناب آقای اسماعیلی.
آقای سبحانی عزیز، از شما ممنونم.
به حق و آبروی سیدشدا همیشه هم براتون دعا میکنیم.
فقط
به بینندگان عزیز، این حالا بحث برادران اهل تسنن، حالا اینا احترامشون واجبه، همونطوری که حضرت آقا فرمودن. الو،
بله داریم صداتون آقای سبحانی عزیز.
همونطوری که حضرت آقا فرمودن، برادران اهل تسنن احترامشون واجبه، فقط به این بینندگان عزیز حواستون باشه، این شبکه های وصال حق، وصال باطل، شبکه نور، اینا حواستون باشه، اینا شبکه های وهابیان از طریق عربستان حمایت مالی میشن، استودیوشون تو امارات، حتی اجازه نمیده من که میخوام باشون صحبت بکنم، حتی یه حدیثی میگم اون سری میتره بسد، یعنی وای نمیسه که حدر خب تشب بخوام توجیهش بکنم، هر چی میخوام توجیهش بکنم یه فرار و جلو میکنم. ممنون
و متشکرم، سپاسگزارم. ممنون آقای سبحانی عزیز، موفق باشید. موفق باشید، خیلی ممنون و متشکرم. بله دیگه واقعا همین هست، وقتی به قول امروز گونی گونی دلار براشون میرسه، دیگه معلومه دیگه با چنگ و دندان باید دروغ بگن، به هر قیمتی شده افترا ببندن، دروغ بگن، کذب بگن، کلا سر بیننده هاشون بگذارن. اما الحمدلله امروز دیگه مردم همه آگاهن، اهل سنت ما آگاهن، هوشیارن، بروزن، میرن نگاه میکنن متوجه میشن که این شبکه های وهابی دروغ میگن. خب بریم به دیار اصفهان، خواهر بزرگوارمون زینب خانم پشت خطن، ببینیم نکاتشون چی هست. سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام آقای اسماعیلی.
حال شما چطوره؟ خوب بود انشاءالله در خدمتی.
سلام خدمت حضرت آقا. یه چند تا سوال داشتم راجع به امشب، موضوع امشبتون.
بله.
اینکه فاطمه بنت اسد مادر حضرت علی وحی بهشون شد که داخل خانه خدا بشن و حضرت علی به دنیا بیارن موقعی که دیوار شکافته شد. میخواستم ببینم این وحی به قلب ایشون نازل شد یا ملکی چیزی به ایشون نازل شد که این وحی رو بهشون برسونه.
بله.
و یه سوال دیگه این که وحی حواریون که وحی کننده خدا بوده و گیرنده همون حواریون حضرت عیسی بودن، حالا میخواستم بازم این وحی قلبی بوده یا ملکی نازل شده به حواریون، چون ما میدونیم که به حضرت عیسی ملک نازل شد.
بله.
یه وحی دیگه هم هست که به خود ملائکه وحی کننده هم خود خداوند متعاله. حالا البته اینا به صورت صوت نیست، زیرا به خاطر اینکه ملائک جسمانی نبودن. حالا میخواستم ببینم که این وحی، بازم وحی چجوریه که اینا که جسمانی نبودن، این چه نوع وحیه؟ دستتون درد نکنه. امشب هم خیلی التماس دعا داریم به شما و حضرت آقا که خیلی به ما دعا کنم، محتاج دعا هستیم.
انشاءالله حاجت روا بشید. ممنونم از شما، خدا نگهدارتون بشه انشاءالله. خب آقای موسوی به ما اجازه بدید که ما چند تا نکات و سوالاتی که مطرح شده پاسخ بدیم، بعد انشالله باز در خدمت بیننده های گران قدرمون خواهیم بود. خب حالا برخی از بیننده هامون که دیگه سوالی مطرح نکردن، یه سری نکاتی گفتن، خوب هست، ما تشکر میکنیم، کمک میکنن به مباحث ما، به گفتگوی ما، ازشون ممنون و سپاسگزاریم. حالا آقای علی نقی یه نکته ای رو در مورد علم خلفا استاد پرسیدن، اصلا علمی داشتن، چقدر علم در واقع بوده؟ نه کوتاه بفرمایید سوالا رو، پاسخای رو که تلفن‌های بعدی هم آماده است.
عرضم خدمتتون که نسبت به خلفا الان هم که نگاه کنید به کتاب‌های حدیثی، در هیچ جای تصریح نشد از آقا رسول الله صلی الله علیه و آله که اینها اهل علم هستند. یک روایت خیلی معروفی هست، احمد بن حنبل و ابن ماجه فکر کنم هم نقل می‌کند، که حدیث صحیح از پیامبر فرمودن که ارحم امتی بی امتی ابو بکر، اشدهم فی دین الله و عمر، و اشدهم حیاء عثمان، و اقواهم علی. امیرالمومنین در قضاوت سرآمد بودن نسبت به همه صحابه، اما نسبت به خلیفه اول پیامبر فقط گفتن که خیلی اهل رحمت و اهل فلان.
در منابع اهل سنت،
بله، در منابع اهل سنت، هرچند که ما روایتو که در بله. قبول ندارم، ولی طبق روایت خودشون که پیامبر صلی الله علیه و آله خلیفه اول رو در بحث های علمی، در
علمی بحث چیزی ازشون نفهمیدن.
خلیفه دوم همینطور، خلیفه سوم همینطور، در علم آقا امیرالمومنین یاد کردند، ابی بن کعب یاد کردند مثلا، اما خلیفه اول دوم سوم هیچ گونه اشاره به علمشون هم نشده، بلکه در زمان پیامبر هم طبق گفته ما هم اومدی فکر کنم در یک از برنامه آقای ابن حزم میگه نمیشه از صحابه تقلید کرد، به خاطر اینکه خود ابوبکر پیامبر چند بار تخته‌اش کرد.
بله،
همین آیه لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی در حق ابوبکر عمر نازل شد، در حضور پیامبر بودن، دعوا کردن، نسبت هم دیگه پخاشگری کردن و آیه نازل شد. بعد خود آقای ابن تیمیه، آقای ابن حزم میگه اینها در واقع درخواست مسائل خطا کردن، اشتباه کردن. امروز هم ازشون روایات هم نگاه کنید، خیلی کم ازشون روایت نقل میکنن، چون که واقعا اون سرعت از پیامبر هم نه حدیث شنیدن، نه اینکه اهل علم بودن سرعت.
درست.
و همه هم رجوع کردن. ابن جوزی، حالا اگه شد ان شاء الله بیارین منبعشو، در بیش از یک کتاب ابن جوزی میگوید که همه صحابه به امیرالمومنین رجوع کردند. همه صحابه
هر گیر می،
بلکه کردن. بزرگان صحابه هم مراجعه میکردن به امیرالمومنین سلام الله علیه. در این چیزی قابل وصفی، بلکه اشتباهاتی که میکردن نسبت حتی خلیفه اول، خلیفه دوم در خیز مسائل اشتباه میکردن و امیرالمومنین اصلاح میکردند.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. خانم یزدانی استاد، در خصوص علم غیب، حالا این سوالی که حالا شبهی که زیادم مطرح میکنن، اگر امام حسین میدونست چرا رفت کربلا شهید شد، اگر امام رضا میدونست چرا اون مثلا انگور رو خورد، چرا امیرالمومنین رفت مسجد، اگر علم غیب داشت چرا مثلا رفت و نهایتا به شهادت رسید؟
حالا من بالاتر و فراتر از اینو بگم، آیا خدا نمیدونست که فرعون ایمان نمیاره؟ چرا به حضرت موسی گفت که برید پیش فرعون قولا لو قولا لینا لعلا یتذکر و یخشا، شاید هدایت شد، شاید دلش مثلا، با اینکه خدا میدونست همه این مسائل، خداوند میدونست، ولی باز هم برای اتمام حجت حضرت موسی رو فرستاد.
اگر قرار است ائمه علیهم السلام جلوی مظلومیت خودشون بگیرن که دیگه خب من و شما و خیلی اعتراض میکنم، بگید خدایا اهل بیت بهشون یه قدرتی دادید که از خودشون ظلمو دور کنن، ولی ما نمیتونیم، این امتیاز برای اهل بیت، پس چطور اینا حجت بر ما هستن؟ چطور اونا الگوی ما هستن؟ الگو بودن اهل بیت شرطش اینه که اهل بیت در خیلی از مسائل از علم خودشون استفاده نمیکنند. این مطلب تا الگو باشن برای مردم. مطلب دوم، اهل بیت علیهم السلام میدانستند، امام رضا میدانست در این انگور زهری هست و کشته میشوند، ولی چون که خداوند مقدر کرد شهید شود و از همین را شهید شود، تسلیم اراده
در واقع رضایت خدا رو هم میدونستند در همین،
بله، مثل قضیه پیامبر میدانست که حضرت حمزه در جنگ احد شهید میشود.
بله دیگه، اگه ایراد بگیریم باید به پیامبرم ایراد بگیریم که چرا،
ولی چون که خداوند مقدر کرد که حضرت حمزه برای اسلام شهید شود از همین راه، لذا تسلیم شد.
درست.
تسلیم در مقابل اراده خداوند، نه اراده تکوینی بلکه اراده تشریعی، خدا بهشون خبر میده که از این راه شما شهید میشید، از اونها کشته میشید، و اینا تسلیم شدن، مثل پیامبر، مثل خیلی از بزرگان، خیلی از پیامبران الهی هم تسلیم اراده خداوند بودن.
بسیار عالی. خواهرمون زینب خانم از اصفهان سه تا سوال مطرح کردن، انشالله ما سوالاتشون رو جواب میدیم، چون بیننده پشت خطن، اجازه بدید که ما دریافت کنیم نکات اینها رو، بعد انشالله سوالات ایشون رو پاسخ خواهیم داد. آقای رضایی از سنندج، سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام، خسته
نباشید. خیلی ممنونم آقای رضایی، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. درخشید، میخواستم در مورد امامت حضرت علی حرف بزنم. میگه مشکلی نباشه.
یه کمی بلندتر صحبت کنید، بفرمید.
از کردم میخواستم در مورد امامت حضرت علی حرف بزنم، میگه مشکلی نباشه.
نه چه مشکلی هست، عرض کردم یکم بلندتر فقط صحبت کنید، بفرمید.
چشم، دخیمت
های خطادی کمی صدا رو تقویت کنید، بفرمید.
اکثر علمای اهل تشیع، چه اونایی که معاصر هستن چه غیر معاصر، برای نقیده و باورم که امامت حضرت علی علیه السلام از جانب خدا بوده.
خب
با امامت هم قطعا از نبوت بزرگتر و مهمتر از نظر علمای اهل تشیع.
خب یک کمی سرعت بدید به فرمایشاتون.
این سوال رو میخواستم بکنم از شما، چرا این امامت به سرانجام نرسید؟ امامتی که خدا دستور داد، امامتی که پیغمبر علیه السلام دست حضرت علی رو در غریر خم به قول شما بلند کرد و گفت بعد از من وکیل و وفی جانشین من هستی، اما این امامت به سرانجام نرسید و حرف خدا نعوذ بالله ناتمام ماند. چرا مثلا برای پیغمبران دیگه این همه معجزه شد، برای حضرت نوح آتش حضرت ابراهیم گلستان شد، عصای حضرت موسی به اژدها تبدیل شد، اما برای حضرت علی هیچ؟ ابوبکر و عمر و عثمان، اونایی که خاطی بودن، خطاکار بودن، حضرت فاطمه رو شهید کردن، بسیاری حضرت فاطمه رو سخت کردن، هیچ بلایی
نیومد. آقای رضایی
بله،
دوستان اگه بتونن آیه 33 سوره توبه رو بیارند، آیه 33 سوره توبه. خداوند یک، در واقع اینجا یک مطلبی از خداوند قول دادند و تعهد کردند و خبر دادند، ولی محقق نشد. من
نشد؟
شما سوال میکنم چرا محقق؟
چرا چیزی که خدا مقرر کرده محقق؟
خب همین آیه رو با هم بخونی.
خب آقا رضایی یه لحظه گوش بفرمایید.
آیه رو با هم بخون. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. خب خداوند، هو الذی، خداست که پیامبرش را با هدایت و دین حق مبعوث کرد تا این دین بر همه ادیان، بر همه کره زمین چیره شود و حرف اول رو بزند. آیا محقق شد یا محقق نشد؟
محقق نشد.
شما بگید محقق
شد. شما بفرمید شده یا نه الان؟ تا الان شده؟ همه کره زمین یه حرف حق بزنند، شده؟
چی؟ ترجمه‌شو فقط بخونید، ممنون میشم.
ترجمه‌شو هو الذی، خداست که ارسل رسوله بالهدى، رسولش را با هدایت ارسال و مبعوث کرد، و دین الحق، به اضافه دین حق، با هدایت و دین حق ارسال کرد. چرا؟ لیظهره، این لام غایته، لام غایت، یعنی هدف اینه که لیظهره، تا خداوند این دین را ظاهر کند و اول قرار دهد علی دینی کله، بر همه ادیان و دین اول جهان اسلام باشد. ولی فعلا ما ببینیم که دین اول جهان مسیحیت، اسلام نیست. آیا خدا خلف وعده کرده؟ حرفش شما چی جواب میدید؟
یعنی شما میفرمایید که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ابلاغ رسالت نکرده؟
نه، دارم از شما سوال میکنم.
ابلاغ نکرده.
شما
جواب آیه رو بدید.
شما میگید که ببین، شما میگید که خدا، خداوند امیرالمؤمنین ولی قرار داد، ولی چون حضرت علی به ولایت نرسید پس ولایت ندارد. آقا جان، پس این آیه شما چطور میخواد جواب بدی؟ خداوند هم پیامبر رو برای اینکه همه کره زمین دین پیامبر رو داشته باشند ارسال کرد و این محقق نشد. اشکال کار در خداست، یا پیامبر یا ملت و مردمه.
وظیفه پیغمبر ابلاغ رسالت بود.
خب ابلاغ کرد، ابلاغ کرد.
تمام دنیا رو مسلمون بکنه و کی مسیحیت. این حرفو اصلا چی شما میدونید؟ وظیفه حضرت علی هم امامت بود.
خب امامتشو کرد امیرالمومنین، امام بود، امامتشو هم کرد. مردم تمکین. نه نه، امام بود.
فرمود بعد از پیغمبر تو امامی هم ما نشد.
آقای رضایی بودن؟
بله.
آقای رضایی.
بله بله.
آقای رضایی. یکم مطلبی که من گفتم، شما بیاید همین آیه ترجمه کنید جواب بدید، بعد بیایم سراغ
این آیه. خداوند بزرگ چی می‌فرماید؟
بخونید.
مسئول مسلمان شدن و اسلام من و شما نیست، مسئول ابلاغ رسالتش بوده.
نه، خدا خبر داد. شما میگید خدای، شما میگید آقای رضایی شما گفتید که خداوند اگر خبر به چیزی بدهد باید محقق شود، درسته یا نه؟ باید محقق بشه. اینجا چرا محقق نشد خبر خداوند؟ اراده خداوند چرا محقق نشد؟ خدا، آیا خدا نمیخواد که همه مردم مسلمان باشند؟ ولی چرا محقق نشد؟ خدا نمیخواست که فرعون آدم بشه؟ خداوند، ببین، خداوند حضرت موسی و هارون فرستاد پیش فرعون تا فرعون آدم بشه، قول الله و قول اللین، ولی فرعون آدم نشد. مشکل کجاست؟ مشکل این که خدا نمیدونست یا خداوند؟
آیا حضرت موسی ابلاغ رسالت کرد؟ آیا خدا به حضرت موسی گفت برو پیش فرعون؟ چند بار اون رو فرستاد که بره پیش فرعون ابلاغ رسالت بکنه، خدا رو، فرعون رو از خدا بترسونه؟ اون کار انجام که داد. وظیفه حضرت موسی اون بود. من که ایمان بیاد،
ولی ایمان نیاورد فرعون. پس
ایمان و هدایت خدا به حضرت موسی.
خب خب، یه لحظه ببینید.
من
خب جواب بدم. آقای رضایی
سوال پرسیدید دیگه. یه لحظه،
خداوند دستور داد به پیامبر که علی را بعد از خودت به عنوان جانشین منصوب و معین کن. پیامبر هم از ملت، از مردم، از مسلمان بیعت گرفت. اما اینکه مردم وفادار این بیعت باشند یا نباشند، این مشکل خدا و پیامبر نیست. خیلی از تکالیف شرعی، خداوند گفت نماز بخونید، روزه بگیرید. حالا اگه فردا مردم نخواستند روزه بگیرند و حرف خدا را زمین انداختند، این مشکل خدا نیست. مشکل مردم است که ایمان نیاوردن، یا مشکل مردم که تمکین نکردن.
شما میگید خدا حضرت علی رو به عنوان امام انتخاب کرد.
انتخاب کرد و معرفی کرد. معرفی کرد.
ابوبکر و عمر و عثمان نگذاشتن. چرا نگذاشتن؟ مگر حرف خدا نبود؟ مگر حرف پیغمبر نبود؟ مگر خدا
گوش ندادن دیگه؟
شما باید جواب بدید چرا نگذاشتن؟
جان؟
ما اتفاق سوال ماست. سوال ما از اهل سنته که چرا نذاشتن؟
آقای رضایی، خداوند نگفت در قرآن اگر جنگ با دشمن داشتی فرار نکنی؟ پس چرا فرار کردن؟
کی فرار کرد؟
همین خلفاش فرار کردن. ابوبکر فرار کرد، عمر فرار کرد.
خداوند بزرگ مگه نمیگه ولقد تاب الله على المؤمنين وال...
پس چرا فرار کردن؟ خب همین، شما جواب بدید. پس چرا فرار کردن؟ در جنگا چرا فرار کردن؟
کجا اومدی که فرار کردن؟
بیارم براتون.
اگر هم فرار کردن خدا توبشینو بخشیده.
خب احسنت. حالا این حرف شد. این که فرار کردن که جای انکاری نیست. فرار کردن. خدا دستور داد، ولی دستور خداوند رو گذاشتن زمین فرار کردن. اینجا خدا دستور داد که بعد از پیامبر علی ولی باشه، باز هم دستور خداوند گذاشتن کنار.
خب چرا بلای سرشون نیومد؟
اتفاقا
بعد از پیغمبر مرتب شد.
آقا جان،
آقای رضایی،
آقای رضایی،
شما
آقای رضایی
جواب من رو بدید. ببینیم.
باشه جواب بدم آقای رضایی.
صد سال دیگر هم توان جواب دادن به شما رو نخواهید داشت.
پس شما خودتون رو به خواب زدید دیگه، دقیقا همون مثالی
نه.
که ما
شما میگید امامت از جانب خدا، چرا امام نشد؟
ابوبکر عمر و عثمان
آقا آقای رضایی شما بگید، شما سوالی که
آقای
رضایی ما از شما می‌پرسیم،
نماز از جانب خدا نیست، روزی از جانب خدا نیست. اگه کسی نماز نخوند، روزه نگرفت، یعنی چی؟ یعنی مشکل خداست که خداوند در واقع قدرت نداشت، یا قرار خدا مردم مجبور کنه. تا نماز نخوندی همون لحظه یک صاعقه از آسمون میاد، یک سنگ میاد بر سر اون و کشته میشه. یعنی باید اینجوری باشه به نظرتون؟
نگاه بکنید، این گناهه، ولی اون بیامری و نافرمانی خدا.
خب همون در جنگ، در جنگ فرا نگردن
آقای رضایی.
تو 5 سال سکوت کرد امام.
آقای رضایی، خیلی از مشرکین همون در همون مدینه در از پیامبر نافرمانی کردن، چرا اون موقع عذاب نیومد؟ ها
دقیقا نمیدونم کدوم بحث میکنی، ولی
نه دیگه، سوال روشنیه دیگه. هم منافقین بودن در مدینه، هم مشرکین بودن، بالاخره جنگ اتفاق، چرا عذاب نازل نشد؟
نمیدونم آقا، دوستان چیزی که از جانب خدا بوده،
دوستان آیه آخر سوره جمعه رو بیارن،
چرا اتفاق نیفتاد؟
خب همین، به همون دلیلی که ما الان این همه سوال از شما پرسیدیم.
دوستان آیه آخر سوره جمعه، آیه آخر سوره جمعه رو بیارن، آخرین آیه از سوره جمعه، و اذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها و تركوك قائما. پیامبر صلی الله علیه و آله در حال خطبه خواندن بودند، در نماز جمعه بودند، یهو صدای تجارت و لهو و لعب شنیدند. همین صحابه که پیش پیامبر بودند همه بدو بدو رفتن پیش اون تجارت. پیامبر تک و تنها بود، نماند پیش پیامبر مگر 12 نفر، طبق روایت بخاری هم فقط 12 نفر بودند، همه رفتن برای لهو و لعب. چرا اون ساعت در واقع عذاب نازل نشد آقای رضایی بر سر اینها؟ این تخلف از امر پیامبر نیست. شما فرض کنید
امامت نرسیدن حضرت علیه؟
نه، شما میگید چرا اتفاق نیفتاد. آقای رضایی ببین انصاف داشته باشید دیگه، شما میگید چرا اگر مثلا خلفا اومدن غصب کردن اتفاقی نیفتاد، عذابی نازل نشد؟ ما میگیم اینجا در محضر پیامبر،
آقای رضایی
در محضر پیامبر رها کردن رفتن.
امامت حضرت علی موضوع شوخی برداری نیست، چیزی که خدا فرموده، چیزی که پیغمبر فرموده، مثل گناه نیست، مثل نماز خوندن نیست، مثل روزه نگرفتن
خب.
نیست.
حالا آقای رضایی یه سوال، الان شما میگید ولایت حضرت علی امامت شوخی بردار نیست، شما خودت چرا نپذیرفتی؟ خودت چرا نپذیرفتی؟
امامتی نبوده. بله؟ امامتی از جانب خدا نبوده. از جانب خدا امامتی نبوده. شما
پس...
امامته.
پس چرا خلیفه؟ پس چرا خلیفه؟ آقای رضا، پس چرا خلیفه دوم؟ پس چرا خلیفه آقای عمر خلیفه دوم در روز قدیر به امیرالمومنین تبریک گفت و گفت که از این به بعد تو ولی من شدی؟
شما این روایت رو قبول دارید؟ روایت هم قبول دارید که دم رفته دم در خونه و گفته چرا با ما بیعت نمی‌کنید؟ از این دو روایت چرا حدیثش رو قبول دادی شما؟
کدوم روایت؟
شما میگی عمر رفته تو غدیر خون به علی ابن ابی طالب.
ما نمیگیم، شما گفت
روایت خودتون هست.
ما نگفتیم آقای رضایی، آقای رضایی ما که نگفتیم، ما نگفتیم، شما گفتید، شما در کتاباتون میگید رفت تبریک گفت. ما که
شما قبولش داری شما؟
نه، شما تو کتاباتون گفتید
خودتون.
شما شد کاری من نداشتم. شما قبول دارین روایتو؟
روایت بله قبول داریم.
این روایت قبول داری؟
آره آره تبریک گفت.
اساسا حضرت فاطمه زهرا هم قبول داری تو حدیث بخاری هست که میگید؟
کدوم روایت؟
شما میگید رفته دم در خونه و بچه رو سخت کرده و حضرت فاطمه رو کشتن، اون روایت هم قبول
داری؟ بله اونم قبول داریم.
آقا ممنون، خسته نباشین، خیلی ممنون، خدا هست.
خدا حافظت باشه، انشالله. خیلی ممنونم، متشکرم. ولی خب اکاش وای میستد یه نتیجه بله، میگرفتیم ببینیم که این همه صحبت کردیم نتیجه چی میشه. خب باش، آقای چمپا اگر درست گفته باشم فامیلیشون رو، از ارومیه دیگه، ما قضاوت رو میگذاریم بر عهده بیننده ها. خیلی هم آقای چمپا معطل شدن پشت خط، عذرخواهی میکنیم. آقای چمپا از ارومیه، سلام به شما، خوش آمدید.
سلام، خسته نباشید.
ممنونم، بفرمایید.
در مورد جایگاه حضرت علی بپرسم از آقای هاشمی.
بله،
ما اهل سنت هم باور داریم جایگاه حضرت علی بالاتر از جایگاه هر دو خلیفه اهل سنت است. من اینو قبول دارم، تو کتابم رویا شده، همه جا قبول داریم.
ما فقط یک چیزی دارم، اون میگن اونا الو
بله داریم صداتونو بفرمید.
اونا مثلا پیشگو هستی مثلا میدونن چیش از اونا چی میفته مثلا خالی.
صداتون قطع و وصل میشه آقای چمپا، ما متوجه نشدیم چی گفتی.
الو
صداتون قطع و وصل شد، دوباره بفرمایید. میگم صداتون قطع و وصل میشه، دوباره بفرمایید سوالتون و نکتتون رو. خب این کیفیت صدا مناسب نیست. حالا ما عذرخواهی میکنیم آقای چمپا و بنده خدا خیلی و پشت خط بودن، چون آقای رضایی هم صحبتشون طول کشید اینها. حالا اگر مجدد ارتباط وصل شد که ما در خدمتشون هستیم و الا میگذاریم برای برنامه‌های بعدی، انشالله در خدمتشون خواهیم بود. خب ما سه تا سوال هم از خانم زینب خانم از اصفهان باقی مونده، اینا رو هم باید جواب بدیم. بله. استاد حضرت فاطمه بنت اسد که حالا دیوار کعبه شکافته شد دیگه، این چیز مسلم تاریخی هست، به چه شکل الهام شد به ایشون؟ اصلا الهام شد چی بود؟ وحی بود؟
چیزی که مسلم هست ما اعتقاد داریم که بهشون الهام شد، و یا اینکه از طریق خود حضرت ابو طالب علیه السلام، که ابو سیاه هست، بهشون رسیده. اگر نه از مستقیم الهام خداوند بود، حالا از چه طریق؟ آیا ملکی فرشته‌ای باشون صحبت کرد؟ اینی که خداوند در دل او انداخت، یا خداوند اون را سوق داد سمت کعبه و وارد شد، این در واقع شاید برای ما زیاد روشن نیست در روایات. ولی چیزی که مسلم هست که قضیه الهی بود، الهام الهی بود و وارد کعبه شد. همچنان که نسبت به مادر حضرت موسی علیه السلام که بهش وحی شد که فرزندت را در واقع در آب نیل بنداز تا برسد به دست فرعون و خدا حفظش کنه، یا نسبت به حضرت مریم علیه السلام و همینطور دیگران، خداوند بهشون الهام میکرد. حالا این الهام شاید در بعضی آیات ازش تعبیر شده باشه به وحی الهی و یا تعبیر بشه به تعبیر دیگر، ولی حقیقتش یکی هست، اینکه خدا از طرف خداوند بهشون پیام رسید که این کار بکنه.
خب آقای چمپا ارتباطشون وصل شد. آقای چمپا سلام به شما.
سلام، خسته نباشید.
خیلی ممنونم، بفرمایید سوالتون رو.
بخشید صدام قصد صدا بخشید.
خواهش میکنم بفرمایید.
من میخواستم به شما بگم من یه اهل سنتم، اعتقاد دارم که جایگاه علی بالاتر از جایگاه عمر و ابوبکر و عثمان هست.
بله.
اون که پسرعموی مثلا حضرت محمد است، اون که در خونش بزرگ شده، اون که مثلا جایگاه خوبی داره، اهل بیت هست. من اینو میخواستم بگم، بعد یه مثلا میان زر میزنن.
بله.
من اینو میخواستم بگم. من هم این اهل سنت هم اعتقادم همینو میگه در باره مثلا اون پسر رضا بود چی بود؟
خب بله، حالا
رضا
آقای رضایی بود، آقای رضایی از سنندج. بله،
چون که مثلا پیامبرا اکثرشون علم غیب داشتن، من اعتقاد دارم.
ببینید آقای چمپا، شما بزرگواری میفهمید، حالا میگید که به اصطلاح جایگاه امیرالمؤمنین حضرت علی از دو خلیفه سه خلیفه بالاتر بینها، ولی بحث مهمتر از این حرف هاست. ببینید فقط بحث بالا بودن جایگاه مقام نیست، بحث امامته. این خیلی مسئله مهمیه. ما و حالا در منابع دیگه هم هست، این جایگاه امامت امیرالمومنین حضرت علی بعد از پیامبر بود. درسته که این اتفاق به ظاهر نیفتاد و قصب خلافت شد، اما امامت حضرت جای خودش بود. چرا؟ چون امر الهی بود و در قدیر هم زمینی که بارها قبلش پیامبر فرموده بودن، در قدیر رسما هم اعلام کردن، خلیفه دوم هم اومد بیعت کرد. بله، حالا نکته دیگه ای هست بفرمایید، ما در خدمتیم.
بله درسته، در خریدم که نه با در خریدم اومده.
بله آقای چمپا خیلی بله ممنونم.
مثلا در خرید اومده مثلا امامت امام علی رو مثلا گفتن.
بله خب خیلی ممنونم،
خودم هم میدونم اعتقاد خودم.
حالا از طریق تلفن فقط با ما صحبت کنید، صدای تلویزیون رو ببندید، حالا یه تحقیقی بکنید، یه مطالعه بکنید آقای چمپا. ببینید نباید به این کفایت بکنید بگید خب جایگاه امیرالمؤمنین مثلا خب بالاتر بود. این کافی نیست، این یه چیز واقعی هست و قابل انکار نیست، اما کافی نیست. ما باید به جایی برسیم با مطالعه، با تحقیق، با پژوهش که بپذیریم به دستور خدا امر خداوند متعال رو پیامبر اطاعت کرد و امیرالمؤمنین رو معرفی کرد به عنوان امام، ولی، خلیفه، جانشین بعد از خودشون. این اعتقاد رو باید روش فکر بکنید، تحقیق بکنید.
بله
انشالله. ممنونیم از شما، خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب دو تا سوال دیگه باقی موند، خیلی هم وقت نداریم. از خانم زینب خانم از اصفهان، ببخشید خانم زینب خانم که ما سوالات شما رو ای پراکنده مجبور هستیم بر صورت، چون عزیزان اهل سنت که میان روی خط، ما این رو یک واقعیت من دارم عرض میکنم به دوستان لطف فرمانم گفتیم، بزرگواری آقای موسوی هم که سردبیر و مسئول برنامه هم هستن، دغدغه‌شون این هست که به محض اینکه اهل سنتی بیاد ما ترجیح میدیم که با این عزیزان صحبت بکنیم، سوالاتشون رو دریافت بکنیم. حواریون حضرت عیسی به چه شکل بهشون الهام میشده، وحی میشده، چی بوده اون؟
اونم همینطور در واقع. حالا هرچند که خب این سوالات باید در همون پرسمان قرآنی،
آره، پرسمان اعتقادی یا پرسمان قرآنی، مثلا پرسمان اعتقادی که فردا شب هست میتونیم برخی از این سوالا رو جواب بدیم، ولی چون دیگه رو آنتن مطرح شده خیلی کوتاه بفرمایید.
بله یقینا بهشون وحی میشد، یعنی به این معنا که عرضم خدمتتون که یا اینکه الهام میشدند یا اینکه خداوند یه جوری در دل اونها میانداخت. و اذ اوحیت الى الحواریین ان آمنوا بی و بی رسولی قالوا آمنا. حالا این از چه طریقه، یا اینکه فرشته‌ای باشون صحبت کرده باشه، یا اینکه خداوند در دل اونها انداخته باشه، حالا حقیقت موضوع چی هست رو دیگه
درست
آیات توضیح ندادند.
و اینکه حالا بین خدا و ملائکه هم باز دوباره این انتقال وحی، مثلا انتقال وحیی بوده که مثلا ملائکه
ما عرض کردیم وحی یعنی القاء پیام و رساندن پیام. یه وقتایی مثلا فرشته میاد وحی رو میرساند، یه وقتی خداوند در دل شخص میاندازه.
نه به ملائکه،
ملائکه هم همینطور. ملائکه یه وقتایی از طریق خود جبرائیل به دیگر ملائکه، یه وقتی خداوند در دل جبرائیل میاندازه.
درسته.
این پیام رو ایجاد میکند و ایجاد کردن یه وقتایی بدون واسطه، از واسطه هم نمیخواد. الان اگه میخوایم تقریر بزنیم کنیم، همین وسایل ارتباط جمعی و وسایل واتساپ اینا هم هست.
درسته.
همین پیام در دلش ایجاد میشه، در دلش حاصل میشه و خودش یک نوع وحیه.
خب خیلی ممنونم از شما
جناب استاد،
بزرگواری فرمودید. ممنونم از لطف و عنایت شما. الان دوستان یه لیست بلند بالایی رو برای من ارسال کردن از بزرگوارانی که اسمشون یادداشت شد، قرار بود که بیان روی خط با هم صحبت بکنیم، گفتگو بکنیم، نشد. من این چند تاشو فقط بگم و عذرخواهی بکنم. آقای آقا سعید از تهران، آقای اخوت از بهبهان، آقای علیزاده از کرج، آقای محمودی از کرمانشاه، آقای فلاح نگفتن از کجا، آقای محمد آقا از ارومیه، آقا مسعود از فسا و همچنین آقای عزیزی از قزوین و خیلی از بیننده‌های دیگه‌ای که حالا بعض وقتا دیگه فرصت نمیشه باشون گفتگو بکنیم، انشالله میگذاریم برای برنامه‌های بعدی. از نگاهتون، از لطفتون، عنایتتون، مرحمتتون ممنون و سپاسگزارم. ما به دور از تعصب از عزیزان اهل سنتمون میخواییم که واقعا اون نکاتی که ما میگیم، علت این که از منابع شما میگیم بخاطر این که خب شما منابعتون رو قبول دارید، میپذیرید، علماتون گفتن، خب یعنی ما وظیفه داریم، چاره ای نداریم جز این که برای اثبات یک مطلب به شما از منابع شما بگیم. خواهشمون این هست که این نکاتی که میگیم یه تأملی بفرمایید، یه فکری بفرمایید، انشالله تحقیق بکنید و مسیر درست رو انتخاب بکنید. از صبر و حوصله‌تونم ممنون و سپاسگزارم. دوستانی که موفق نشدن کامل برنامه رو ببینن، دو تا بازپخش داریم، 6:50 دقیقه بامداد فردا و همچنین 13:55 دقیقه برنامه ما رو ببینید. دعا میکنیم برای ظهور و فرج آقا جانمون مولامون امام زمان، ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا، و از حضور شما مرخص میشیم. اللهم عجل لولیک الفرج. یا علی مدد، خدا نگهدار. اللهم صل